بسم الله الرحمن الرحيم. جلد دوم شرح توحید صفحه 467 صفحه 3 الحدیث الثانی به اسناده عن حماد بن عیسی قال سألت ابا عبد الله علیه السلام فقلت لم یزل الله یعلم قال انا یکون یعلم ولا معلوم قال قلت فلم یزل یسمع قال انا یکون انا یکون ذالک ولا مسموع. حدیث دوم هم از این باب 11 مربوط به صفات ذاتیه و به صفات فعل هم ارتباط داره. سلام علیکم. یعنی صفت ذات و فعل هر دو در این حدیث ذکر میکنند. ما در حدیث قبل گفتیم که صفات ذات ذکر شد، صفت فعل رو راوی مطرح کرد، بعد امام ذکرش کردند. اما در این حدیث باز هم راوی دخالت داره، ولی ابتدا امام صفت فعل رو مطرح میکنن، بعد به صفت ذات میپردازن. حدیث مشتمله بر هر دوی، یعنی هم صفت فعل توش هست هم صفت ذات. از امام میپرسه که آیا خداوند همیشه یعلم بوده؟ امام میفرماید مگر میشود یعلم باشد در حالی که هنوز معلومی نیست؟ معنیش اینه که نه، از اول یعلم نبوده. بعد امام میفرماید خدا از اول عالم بوده. خب ما میفهمیم که فرق توی یعلم و عالمه. وقتی بحث یعلمه، امام میفرماید که از ازل خدا چطوری یعلم بوده در حالی که معلومی وجود نداشته. ولی وقتی بحث عالم میشه، اصلا امام به معلوم کار نداره، میفرماید از ازل عالم بوده. فرق بین عالم و یعلمه. حالا البته یسمع هم هست، یبصر هم هست، من فقط یعلم رو توضیح میدم، بقیه هم روشن میشه. بله خب شما اجازه بدید نه حرف خواهی سعید نقل کنه، بعد هنوز چی نگفتم شما دید. بله حرف خواهد سعیده بگم، شاید ایشون حرف درستی زده باشه. بله دیروز ما حدیث اولی که خوندیم کلمه ای داشت، اون کلمه ما را راهنمایی میکنه به معنا. اون کلمه ای که در روایت قبل بود ما را راهنمایی میکنه. عبارات توجه کنید، در روایت قبل صفحه 466 سطر سوم داشتیم فلما احدث الاشیاء و کان المعلوم وقع العلم منه علی المعلوم. وقوع العلم حادثه، وقوع العلم حادثه، از این عبارت اینطور برمیاد. اما خود علم حادثه نیست. وقتی امام میفهمد یعلم، یعلم فعله، وقوع رو میفهمونه. یعلم یعنی این فعل واقع شد، علم واقع شد بر معلوم، پس باید معلوم باشه تا علم بر او واقع بشه. اما وقتی میگه عالمون، عالم اسمه، دلالت بر ثبات میکنه، دلالت بر حدوث نداره. یعلم دلالت بر حدوث میکنه، اما عالم دلالت بر ثبات میکنه. پس میتونیم بگیم که خداوند از ازل عالم بوده، اما نمیتونیم یعلم رو بهش نسبت بدیم، چون یعلم دلالت بر حدوث میکنه. اولا دلالت بر وقوع میکنه، ثانیه پس باید معلوم باشه تا یعلم برش واقع بشه. فعل دلالت بر حدوث میکنه، اسم دلالت بر ثبات میکنه. امام اونجایی که فعل مطرح میشه رد میکنه، میفرمان چگونه خدا از ازل یعلم هست در حالی که هنوز معلومی نیمده. ولی وقتی که خودشون میخوان بیان کنن میگن خداوند لم یزل سمیع است، علیم است، بصیر است. اسم که میارن ازلیش میکنن، فعل که میارن حاضر نیستن ازلیش کنن. و این نشون میده بین فعل و اسم فرقه و فرق هم هست. در ادبیات میخونیم که فعل حادثه و دلالت بر حدوث میکنه، اما اسم ثابته، دلالت بر حدوث نمیکنه. به تعبیر ایشون فعل دلالت بر وقوع میکنه، یعنی باید یه چیزی باشه که این فعل روش واقع بشه. تا معلومی نباشه یعلم روش واقع نمیشه، از یعلم هم صادق نیست. ولی عالم اقتضا نمیکنه وقوع رو، بنابراین میشه از ازل واقع، از ازل خدا علیم، علیم باشه، عالم باشه. پس علیم و عالم ازلیست، یعلم ازلی نیست. این تفسیریست که مرحوم قاضی سعید میکنه. تفسیر هم با ادبیات سازگاره، هم با حدیث قبل. تفسیریست که به نظر میرسه خوب تفسیری. حالا شما چی فرمودید؟ این کلام شما نیست. خب مرتبه، شما مرتبه رو قبول دارید؟ خب اگر مرتبه رو قبول، اگر مرتبه رو قبول دارید همین حرف قاصد میشه، منتها با تعبیر دیگه. حرف خوب، حرف خوبی هم میزنید، درست؟ حرف خوبی هم میزنید، ولی حرفتون توجه کنید. من توضیح بدم حرف شما رو، این از جاییست که قید رفع متکلم رو توضیح میده. حرف شما این بود که یعلم ناظر به مرتبه است، عالم ناظر به اون مرتبه اول، مرتبه اول، مرتبه ذاته. عالم ناظر به مرتبه ذاته، یعلم ناظر به مرتبه بعدی. قاضی سعید هم داره همینو میگه، میگه علم، عالم مربوط به ذاته، یعنی از ازل بوده، همون که وقتی که ذات بوده اینم بوده. اما یعلم مال مراتب بعده، یعنی اون وقتیست که معلوم پیداش میشه. وقتی که معلوم پیدا میشه یعلم صدق میکنه. یعنی فرموش رو فرموش قصه یکیه که منتها تعبیر را فرق کرده. چرا دیگه داری فرق میذاری به مرتبه دیگه؟ خودتون گفتید فرقش به مرتبه هست. گاهی یه سالای خوبی میکنید، وقتی من جواب میدم سالتون خراب میکنید، بر اون خوبیش تحفظ کنید. الحدیث الثانی صفحه 467 سطح سوم. به اسناد صدوق به اسنادش از حماد بن عیسی نقل میکنه که سأل تو ابا عبدالله علیه السلام فقلت تو لم یزل الله یعلم. این تقریبا حالت سوالی داره، آیا خدا همیشه یعلم بوده؟ حضرت استفهام انکاری میکنند، ان لا یکون یعلم ولا معلوم. چجور به خدا میشه گفت یعلم در حالی که معلومی وجود نداشته؟ قال قلت فلم یزل یسمع، قال ان لا یکون ذلک ولا معلوم. سائل فکر میکنه یه خصوصیت در علمه، لذا از علم خارج میشه میره تو سمع و بصر، بعد میبینه همون جواب شنید، میفهمه نه خصوصیت تو علم نیست. یعنی ما باید بفهمیم خصوصیت تو فعل یعلم و یسمع و یبصر مشکل داره، نه اینکه علم مشکل داشته باشه. یعنی این مشکل حدوث مال یعلمه، در یسمع هم هست، در یبصر هم هست. قال قلت فلم یزل یسمع، دائما یسمع هست. باز امام استفهام این کاری فرمودن، چگونه تحقق پیدا میکند سمع، یعنی سم نه، چگونه تحقق پیدا میکنه یسمع در حالی که بلا مسموع. قال قلت فلم یزل یبصر، قال انا یکون ذلک. بازم همون جواب، چگونه یبصر صادق است در حالی که بلا مبصر. بعد خود امام میفرمایند ثم قال لم یزل خداوند سمیع و علیم و بصیر است. خب الان از همین جواب امام که اثبات کردن برای خدا سمیع و علیم و بصیر رو و نفی کردن از خدا یعلم و یسمع و یبصر رو، استفاده میکنیم که بین این دو فرقی به فرقی کرده. بعد ما میفهمن ذاتون علامتون سمیعتون بصیره. این عبارت دوم چه فرقی با عبارت اول داره؟ هر دو صفت مشبه است. بله، فقط علیم که صفت مشبه است تبدیل شده به علامه که صیغه مبالغه است، بقیه همه یکی هست. اونجا که مذکر آورده الله رو مطرح کرده، اینجا که مؤنث آورده ذاتون رو مطرح کرده، اون فرقی تولید نمی کنه. مذکر و مؤنث در اینجا فرقی تولید نمی کنه. این عبارت عیناً تکرار عبارت قبله. سوال میشه که امام چرا تکرار کرده؟ قاضی سعید جواب میده که شاید این جوابش رو شما نپذیرید. من عمدن میگم که نپذیرید، که از اول جلو اشکال شما رو بگیرم که دیگه اشکال نکنید، چون این مباحثی سی قبلن گذاشته. میگه امام با همون کلام اول که لم یزل سمیعاً علیماً بصیراً باشه منظور رو فهموندند و فهموندند که این علم ازلیه، سمع و بصر ازلیه. اشعری میاد میگه که این سمع ملکوت، روایت شما دلالت میکند بر این که خداوند سمع دارد، بصر دارد، علم دارد و این ستا ازلیه. یعنی علم زاید دارد، یعنی ذاتیست با علم. دقت کن چه عرض میکنم، ذاتیست با علم. شما دارید میگید سمعش، بصرش، علمش ازلیست. یعنی علاوه بر این که ذات ازلیه، سمع و بصر و علمم ازلی. اشعری اینو از این عبارت میفهم. تا اینجا شکار ندارم، شما اشکال نمیکنید، قبول دارید. فیلسوف چی میفهمه؟ فیلسوف میگه علمیست این ذات، سمعیست این ذات، بصریست این ذات، خدا این ستارم داره، اینا مزلی هم منطقه این ذات هم. خب الان ما چهار تا ازلی درست کردیم. اشعری چهار تا ازلی بالوضوح درست کرد، چهار تا ازلی بالوضوح یعنی آشکار، هیچ ابا هم نداره. چهار تا ازلی درست کرد. فیلسوف چهار تا ازلی درست کرد، یواشکی سه تاشو عین یکیش کرد، ولی چهار تا رو قبول داره. منتها بعد ادعای عینیت میکنه، هر دوشون مشرکند و هر دوشون ملحدند. تعبیرات خود ایشون در حدیث بعدی، اینا رو من نمیگم. منتها یکی ملحد آشکار، یکی ملحد خفی، همونطور که توضیح دادم. اشعری ملحد آشکاره، فیلسوف ملحد خفی. من از اول جلوی اشکاره شما رو گرفتم، یعنی گفتم که نمیپسندید این حرفا رو، توضیحاتم قبلا دادم. اگر جا داره برای دفاع، دفاعش کردیم، تموم شده دیگه، دیگه تکرارش نمی کنیم. خب این توهم از جواب امام میشه، لم یزل سمیعاً علیماً بصیراً. امام بلا فاصله جمله دوم میادن تا این توهم رفع بشه. تکرار نیست، رفع توهمه. میفرمان ذاتیست این سمیع، نفکر کنی علمی دارد، بصری دارد، سمعی دارد که اونا مزلی هست. یه لونه ذاته، علام سمیع علیم، که بحث میدنن رو ذات. که فکر نکنید ذاتیست به علاوه این ستا، بلکه یا ذاتیست این چنینی. خب توجه کنید، عبارت دیگه تکراری نمیشه. البته من فقط یه اشاره کنم بعد چند برم. حرفشون در مورد اشاره درسته، خود اشاره متوجه این اشکال هستن. خود فخر رازی که جز اشاره است بر اشاره اشکال میکنه، میگه که مسیحیات سه تا ازلی و سه تا قدیم قائل شدن، همه داریم میگیم مشتکه، شما هشت یا نه تا قدیم قائلید. و اشاره میگه وزنش به خاطر مسلمان گذاشتی، که بعد اشاره جواب میدن به فخر رازی که این قدیما یکیش ذاته بقیهش صفته. خب فخر رازی برمیگه جواب میده فرق نمیکنه، وقتی قدیم قدیمه به ذات باشه میخواد ذات باشه، میخواد صفت باشه. شما الان 9 تا قدیم یا 8 تا قدیم قائلید، حالا بگید یکیش ذاته بقیهش صفته. اگر صفت ها متکی هست و معلول هست و محتاج هست، خب هیچ، از اولتون قدیم نذارید، بگید قدیم بلغیر. اگر نه میتونید قدیم اسمشو بذارید پس مستقل بگیریدش. اشکال فخر رازی بر اشاره بسیار قویه، اشکال قاضی سید هم بر اون قویه، ولی بر فلسفه وارد نمیشه، چون اونا میگن این ستا این ذاتن، چارتای قائل نیستن از اول. همین حرفی که قاضی سید میزنه اونا میزنن، یعنی اونا میگن که ذاتی سینچنینی، ذاتی سمیع علیم، یعنی امام با این ذاتون علامتون سمیعتون بصیره کلام فلسفه رد نکردن، بلکه کلامشون رو امضا کردن. قاضی سید اینطور برداشت کرد. خب من تمام روایت تقریبا توضیح دادم، یعنی شرح اشاره هم گفتم، فقط کافیست از او بخونم. این مطالب خلاصه گفته شد، ولی همین خلاصه فکر میکنم کافی باشه، چون مباحث امروز قاضی سعید سخت نیست. ببینید در شما میفرمایید، جمله دوم اسمیه است خالی از زمان. امام جمله دومو فرمودند تا بگن جمله اول من هم خالی از زمانه. البته سمیع و علیم و بصیر در جمله اول اونا خالی از زمان هستن، حرفی روش نیست. شما نظرتون به اینی که لم یزل چون فعله احتمال زمان توش هست، بنابراین امام جمله اسمی بعد این رو میفرمایند که بفهمانند که اون فعلی که مهم زمانه ندیده بگیرش، زمانی اصلا در کار نیست، بلکه جمله بلکه این صفات صفات ثبوتی هست، واقع نظر زمان در لازمان برای خدا ثابت بودند، بعد از اینم که خدا زمان میافرینه ثابتند، بعد از اینم که زمان جمع میکنه بازم ثابت. خب این فرمایش خوبیه، ولی لم یزل یعنی چی؟ لم یزل خود زمانه برمیداره، ولو فعله، ولی زمانه برمیداره. پس فرمایش هم فرمایش خوبیه، اما تو جمله هر دو یکیه. تو جمله اول با لم یزل زمان برداشته میشه، تو جمله دوم با اسمیه بودن زمان برداشته میشه. مگه فقط بگیم تفاوت همینه که هر دو میخوان ثبوت افاده کنن، هر دو میخوان ثبوت افاده کنن، منتها یکی ثبوت رو با لم یزل افاده میکنه، یکی به جمله اسمی افاده میکنه. این فرمایش خوبی، اما فرمایش قاضی سعید در مورد اشاره بهتر از فرمایش شماست. حالا در مورد فلسفه ما حرفشو گوشیم کنار، ولی در مورد اشاره خوب حرف میزنه. میگه فکر نکن سمع و بصر و علم ازلیست با قطع نظر از ذات، چنانچه اشاره فکر کردند. اگر اینا ازلیان بگو ذاتیست که ازلیست. ما بر حرف فلسفه رد میکنه که هر شدن فلسفه حرف خود قاضی سعید میزنه، رد نمیشه با حرفیشون. اون توضیحی که قاضی سعید داده توضیح خوبیه، توضیح شما توضیح خوبیه، منتها به نظر من میرسه که حرف قاضی سعید خوبه، بهتر از حرف شماست، منتها تطبیقش بر این که رد فلسفه است این خوب نیست. رد اشاره هست ولی رد فلسفه نیست، چون فلسفه هم این ذاتون علامتون سمیتون بصیرتون رو میگن که امام فرمود، اونم چیز غیر از این نمیگن. قاضی سعید قاضی سعید این طور فکر میکنه، اینو دقت کنید، این مهمه که داره عرض میکنه، نه که ایشون علمو سلبی میکنه، میگه علم علی عدم الجهل و فلاسفه این کارو نمیکنن، ایشون میگه تو علمو ثابت کردی، حالا هر چی زور بزنی بگی این ذات بگو، این ذات نمیشه، تو چیزی داره ثابت میکنی، ذات خالی رو قبول نداری. اون هی میگه من میگم اینه، این ذاته، این میگه خب تو یه چیزی ثابت شدی، چطور میگه این ذات؟ اینجاست که قصه مشکل داره. فیلسوف میگه که من علمو ثابت میکنم، عین ذاتش میکنم، یعنی میگم چیزی غیر ذات نیست، حتی حیثیتی غیر حیثیت ذات نداره. قاضی سعید میگه تو یه چیز ثابت کردی، اگه میخوای ذاتو بسیط نگه داری نباید چیزی ثابت کنی، باید ضدشو نفی کنی، جهلو نفی کنی. اثبات علم کردی دیگه، هر چی هم زحمت بکشی بخوای عینیت درست کنی موفق نیستی. اون اصلا مشکل قاضی سعید اینه، وقتی چیزی ثابت کردی دیگه نمیتونی عینش کنی، نمیتونی بگی این که ثابت شده برای ذات عین ذاته. از اول یه جوری حرف بزن که فقط ذات خالی بمونه، چیزی کنار ذات نیار. اگر آوردی دیگه با این که زحمت بکشی عینش کنی نمیتونی مشکل برطرف کنی. قاضی سعید همین حرفش. حالا آیا باید ببینیم آیا میشه علم عین ذات کرد یا نمیشه؟ اگه میشه علم ذات کرد حق با فلسفه است، اگه نمیشه حق نیست. حالا ازم میکنی کجای کلام، کجای کلام را در این قاضی ایجاد کنی؟ همین که اثبات میشه علم، ایشون ایجاد شد دیگه نباید چیزی اثبات کنی که ذات از وساطت بیرون نیاد. اگر چیزی اثبات کردی ذات از وساطت بیرون میاد، هر چقدر هم زحمت بکشی اون چیز رو عین ذات کنی موفق نیستی. یا با قصید نه ذاتون علامتون، وقتی میگه ذاتون ذات موصوفون به علامه با عینیت میسازه، نه موصوفون به علامه با زیادت. حرف اشاره رد میشه، نه با زیادت نمیسازه. ذات این چنینه، نه ذاتیست، ذات نه ذاتون له العلم، ذاتون علامتون و له العلم نفرمیده امام. اینا صفت نیست، اینا بیان خود ذاته. ذاتیست علامه سمیه بسیر، در غیر خدا صفته. ما ذات علامه نیستیم، ما ذاتی هستیم صاحب علم، ما ذات علامه نیستیم. این بازی با کلمات نیست، دقت کنید. در مورد ما چی؟ در مورد ما ذاتی هستیم که اسممون میذاریم انسان. علم رو که صورت علمی است داریم، نه همون علم باشیم. ما ذاتمون علم نیست، ما ذاتمون صاحب علمه. خدا صاحب علم نیست، خدا علمه. فرق میکنه. امام نفرموده له علمون، فرموده ذاتون این چنین، این ذات اینه. دو جور نمیشه، اون یه خود تسامحه، اون تسامحه ذاتیست که برایش علمه، این تسامحه. ذاتون علامه یعنی ذاتیست علامه، نه ذاتیست لهو صفت علامهی بودن یا صفت علم. اون لهو رو شما دارید تو ذهنتون یا تو یا توی کلام تقدیر میگیرید، وقت میفرمایید که حرف اشعارم از این عبارت در میاد. نه در نمیاد، علامه اشعاره لهو میارند، امام لهو نبرده. بله؟ زورکی میشه زورکی نیز آهر عبارت همین علامه
چجوری من آنه
بله؟
علامه آزی سعید چجوری من آنه
هر جور معنی کنه ذات اینه، نه ذات دارای اینه.
نه
ذات علامه هست، ذات علامه ها سلبی رو میفهمه؟ یعنی علامه یعنی اصلا و به هیچ وجهی جاهل نیست. اصلا نخه، اصلا و به هیچ وجهی جاهل نیست. بسیار جاهل نیست نه. زلامه چطوری منو میکنی؟ زلامه چطوری منو میکنی؟ و ما رب و شب زلامه نروید، یعنی خیلی ظلم نمی کنه، مفهومش اینه که بعضی ظلم میکنه. اونجا چی رو منو میکنی؟ اونجا میگید اصلا ظلم نمی کنه، اینجا هم همینطور بگید، بگید اصلا جاهل نیست. این همه قاضی سعید خونده قبل از شما، خیلی راحت نمیشه بشه اشکال کنید. بله فخر قائل به عینیت صفات لذاتی مثل فلسفه، فخر در کلامش هم حرف فیلسوفا رو میزنه، یعنی تابع متکلمین شیعه است. وجه ذالک، وجه ذالک یعنی وجه این که یعلم رو امام انکار کرده علیم رو قبول کرده. و چزالک اینه که یعلم و یبصر و یسمت چون فعلند لکنهی زمیش بنده به هر یک، لکنه این هر یک، لذا فعلا مفرد آورده، نگفته لکنه ها افعال. ید دل بر وقوع، چون فعله، فعل داره تو بر وقوع میکنه. که توجه کردیم در حدیث قبل هم امام تصریح داشتند به وقوع. فقط علمت که وقوع یعنی وقوع علم و امثال علم، وقوع علم، وقوع قدرت، وقوع سمع، وقوع بصر، که اینا در روایت قبل آمد، اینا یترتب علی الاحداث. امام فرمود فلما احدث وقع، وقع رو مترتب کرده بر احداث، یعنی جزای لما قرار داده، جواب لما قرار داده و جواب مترتب بر شرطه. پس امام وقوع رو بر احداث مترتب کرده، وقوع یعنی وقوع علم و امثال علم مترتب بر احداث میشه. و لم یزل دلالت میکند بر ازلیت وقوع. خب ببینید مرحوم قاصد اینجا دو تا دلیل میاره بر اینکه جمله‌ای که سائل سوال کرده، جمله‌ای که سائل سوال کرده، دو تا محذور توش داره، دو تا دلیل، دو تا محذور میاره. و امام طوری جواب دادن که اون محذورها برطرف بشه. اونطوری پرسید لم یزل یعلم. لم یزل یعلم یعنی چی؟ لم یزل دلالت بر ازلیت میکنه، یعلم دلالت بر حدوث میکنه. محذور دومی که مرحوم قاصد میاره که اینی که این تناقضه، لم یزل یعلم اصلا خودش مشتمل بر تناقضه. لم یزل یعنی حادث نیست، یعلم یعنی حادث است. لم یزل یعنی علمش حادث نیست، یعلم یعنی علمش حادث. با این تناقضگوییه، خود سوال مشتمل بر تناقض. دوم این که اگه از تناقض بگذاریم، بگیم یکی دیگری رو دفع میکنه، لم یزل میاد حاکم میشه بر یعلم، حاکم میشه بر یعلم، یعلم رو میخواد ازلی کنه، خودش ازل رو میفهمونه، یعلم حدوث رو میفهمونه. اگه حدوث رو نگهش داریم تناقض از این میاد، میگیم لم یزل غلبه میکنه و حدوث رو برمیداره. خب وقتی حدوث برداشته چه اتفاق میفته؟ اون معلوم و حادث میشه ازلی، معلوم و حادث میشه ازلی. پس یکی از دو محضور رو باید بهش تن بدید، یا بگید لم یزل میاد حدوث رو از یعلم میگیره، یعلم واقع میشه در ازل، یعلم در ازل واقع میشه، وقت لازم میاد که معلومی که این یعلم برش واقع شده ازلی باشه، یعنی حادث ازلی باشه. یا اینکه نه، ما لم یزل رو ترجیح نمیدیم، غلبه نمیدیم بر یعلم، لم یزل رو به حال خودش میذاریم که ازلیت رو بفهمونه، یعلم هم به حال خودش میذاریم که حدوث رو بفهمونه. این دوتا هر دو مفاد خودشون افاده میکنن، خب کلام مشتمل بر تناقض میشه. پس یکی از دو محضور لازم میاد. اگر کسی بخواد راه سوم رو بره، بگه یعلم غلبه میکنه بر لم یزل، یعلمی که حدوث میفهمونه اون غلبه میکنه بر لم یزلی که ازلیت میفهمونه، اون وقت قلب کردن ازل به حدوثه، اونم محضور داره، اونم اینه که ازلی رو حادث بکنه. اینه دیگه قاضی سعید نمیگه، اینم یه اشکال سومه. منتها چون از این طرفشو گفت دیگه از اون برش لازم نیست بگه. از این طرف غلبه لم یزل رو گفت، گفت لازم میاد که معلوم بشه ازلی. از این طرف میتونه غلبه یعلم رو بگه ازل میشود حادث. اینم میتونه سوال نگفت چون لزومی ندید بگه. معلوم خود امام میفهمد فلما احدث الاشیا، فلما احدث الاشیا و کان المعلوم. خود امام داره معلوم رو حادث میگیره. شما میگی چه عیب داره که ازلی باشه؟
قدیم باشه که هست، افلاک قدیم باشه در مقام فعل تو مصادر هم میگم که اصلا
در مقام فعل قدیم معنا نداره.
چیزی که شما مثلا هیچ کدومش رو ایراد نداره. مقام فعل قدیم داریم شما.
در مقام فعل قدیم بالغیر داریم.
قدیم زمانی داریم باشه. افلاک دیگه مشکان میگه قدیم زمانی.
افلاک قدیم زمانی نیست.
چیه؟
افلاک قدیم دهریان زمانی نیستن. خودشون زمان سازند. مشو هم ده رو قبول داره. افلاک قدیم زمانی نیستند.
افلاک قدیم زمانی هستند.
خودشون زمان سازند.
عناصر قدیم زمانی دیگه که همه مشو رو اعتبار میدن. اینا که دیگه شما باید مماشات کنید میگم اثبات شده.
خب حالا بفرمایید افلاک قدیم زمانیه. قدیم زمانی رو اینطور معنا کنید ما لا یسبق الزمان، این میشه قدیم زمانی و افلاک لا یسبق الزمان بهش صادقه، پس قدیم زمانیه. دارم حرف شما تایید میکنم. خب بگید قدیم زمانی یعنی ما لا یسبق الزمان و افلاک هم ما لا یسبق الزمان هستن، پس قدیم زمانیه. و چه اتفاق میفته؟ و قدیم زمانی میشن، درست میشه، ازلی میشن.
ازلی زمانی قدیم زمانی
و ازلی بلغیر و یعلم.
بیانی که شما کردید این بیان هیچ محضوری نداره. مطبق این محضور خیلی افرازه این قبول دارم، میگم معلوم زمانی داشت این خوب باشه برای بحث مقام زازون هم
بگیده. من دو تا جواب به شما دادم، یه جواب که روشنه عرض کردم با کلام امام حرف شما سازگار نیست. شما ناظر به فعل میکنید. خب کلام امام داره احداث میفرماد، احدث با ازلیه چطور سازگاره؟ احداث در مقام فعل یعنی ازلیه. تازه عبارت امام با فلم ما احدثه که فرموده قدیم زمانی شامل نمیشه، یعنی حادثه ذاتی رو امام در نظر نداره، حادثه زمانی در نظر داره. لما اینجا زمانه میفهمونه، نه که برای زمانه، ولی زمانه میفهمونه. لما احدثه پیداست که احداثی قبلا نبوده، این احداث حدوث زمانی رو داره میگه. این کلام امام حدوث ذاتی رو نمیگه، پیداست. و کان المعلوم همینطوره، کان تامه و تحقق المعلوم، همش پیداست که داره حادث زمانی رو میگه. و حادث زمانی رو شما میگید که همینو قدیمش کن، چه عیب داره که این حادث زمانی قدیم بشه؟ خب ظاهرشون چه عیب داره؟ نه ظاهرش، باطنشون چه عیب داره؟ گذشته از این که این حدیث با شما موافق نیست، از نظر عقلی هم حرف شما تمام نمیشه، چون یعلمی که سائل سوال میکنه ازلی به ذاته، معلومی که شما دارید میارید اگر هم ازلی باشه ازلی به غیره. اون وقت اگر بخواد این لم یزل با یعلم جمع بشه، لم یزل ازلی به ذاتو افاده میکنه و اون یعلم ازلی بالغیر افاده میکنه. اون وقت شما باید اگر از لم یزل رو غلبه بدید، باید یعلم رو یعنی یه معلوم رو ازلی به ذات بگیرید، نه ازلی بالغیر. اینطوره، یعنی حرف شما از نظر عقلی مورد قبول نمیشه، از نظر نقلی هم که روایت قبلی اجازه نمیده. و لم یزل انما یدل علی ازلیت الوقوع و ذلک، یعنی ازلی بودن وقوع مستلزم اینه که وقوع ازلی باشد. اگر وقوع ازلی باشد، اون معلومی هم که وقوع روش واقع میشه اونم ازلی خواهد بود. و ذالکه یعنی ازلیت وقوع مستلزم از ازلیت معلوم رو، چون وقوع روی معلوم میاد، اگر وقوع ازلی باشه معلومم ازلی میشه. و ذالک یعنی ازلیت وقوع مستلزم ازلیت معلوم و مسموم مبصر است. این محظور اول. محظور دومی که ذکر میکنه ایشون اینه که تناقض لازم میاد. و ایزن قولتو که میگویی لم یزل دلالت بر ازلیت میکند، و یسمع و نظائرش که فعلا دلالت بر وقوع حدوث میکند. فیتناقضان دوتایی نقیزن. قولتو مشتمل بر نقیز، یعنی قولتو سائل، تو که از امام داری سوال میکنی اصلا کلام مشتمل بر تناقضه. و هازا یعنی این وضعی که یا این اتفاقاتی که در یعلم داشتیم در علیم نداریم، هیچ کدوم از این محضورات تو علیم نیست. و هازا به خلاف لم یزل علیمن بصیرن فینهو، یعنی این کلام یدل علی ثبوت، و ثبوت هم منافی با ازلیت نیست. وقوع با ازلیت منافات نداره، ولی ثبوت با ازلیت منافات داره. خب مطلب تموم شد. امام بعد از این که فرمودن لم یزل سمیعن علیمن بصیرن، این جمله رو اضافه کردن، ذاتون علامتون سمیعتون بصیرتون، که به ظاهر تکراره. حالا مرحوم قاصد میخواد تکرار بودنشو نفی کنه، چون اینا از خارج توضیح دادم دیگه احتیاج به دوباره گفتن نیست. و اما قول امام علیه السلام بعد از این که حکم کردن به این که خداوند لم یزل علیم است الی آخر صفات، فرمودن ذاتون علامتون، این ذاتون علامتون مقول قوله است. اون بعد ما حکم بانه لم یزل علیما الی آخر صفات جمله معترضه است که مصحح یادش رفته خط تیره رو ببنده. خط تیره قبل از ذاتون علامتون باید بسته بشه. البته نه، خط تیره رو بعد علیه السلام گذاشته. نه، خطی رو علیه السلام گذاشته، این بعد رو که ظرف جمله معترضه حساب نکرده، بنابراین چیزی یادش نرفته. این بعد ما حکم به انه لم یزل علیما الی آخر صفات، این حالت ظرفی داره. قوله میشه مبتدا، ذاتن علامه میشه مقول قول، فهو خبر مبتدا محذوف میشه خبر. اما قول امام که فرموده ذاتون علامتان خبر مبتدای محذوف است، یعنی هی ذاتون کذالک، کذالک یعنی علامتون سمیعتون بصیره. ولا تکرار هناک، اینجا امام تکرار نکرده، ولو به ظاهر به نظر میسته تکرار شده. این جمله دوم تقریبا هم جمله اوله. چرا تکرار نشده؟ زیرا ذکر این جمله دوم برای رد توهمی است که از جمله اول میشه. جمله اول که لم یزل سمیعن علیمن بصیرن هست، مهم این است که برای خدا این سه چیز ثابت باشه، علم و بصر و سمع، که اینا هم ازلی هست و خدا بشه یه ذات، این چهارتا، این سه تا بشن سه تا صفت ازلی و لازم یه چهارتا ازلی داشته باشه. این توهم از جمله قبل به دست حاصل میشه. امام برای رد این توهمی که از جمله اول حاصل میشه جمله دوم فرمودن، لأن ایراد این جمله دوم برای رد چیزی است که ممکن است فهمیده شود از جمله اول. اون چه که از جمله اول فهمیده میشه چیه؟ نداره کتاب ما من ازلیت تلک صفات. اگه من بود میگفتیم بیان برای مای ما یمکنه، ولی حالا که من نیست میگیم بدله یا میگیم عطف بیانه، در همون ما یمکن رو بیان میکنه. اون چه که یمکن است، یمکن ان یفهم من الجمله الاولی چیست؟ ازلیت تلک صفات است، که این صفات ازلی باشن همونطور که ذات ازلیه، وقت چهار تا ازلی لازم میاد. بن تکون این صفات، توجه کنید صفات در چه حالتی میتونن ازلی باشن، یا باید مثل افلاطونی باشن قائم به ذات خودشون بشن بشن مثل افلاطونی، یا اگر قائم به ذات خداند زائد بر ذات باشند به ازلی، یا عین ذات باشن و ازلی، سه تا قول ایشون داره رد میکنه. هم قول موسی افلاطونی رد میکنه، هم قول اشاعره رد میکنه، هم قول فلاسفه رد میکنه. بن تکونه ازلی بودن این صفات به این است که این صفات قائم به ذات خودشون باشن، یک، یا قائم به ذات مبدأ تعالی باشن که قول اشاعره است، دو، یا عین مبدأ تعالی باشن، زمین اینهو به ذات دیگه بر نگرده، به خود مبدأ بر میگرده، یا عین خداوند جل و علا باشند. این توهم می شود. امام با جمله دوم هر سه توهم رو رد میکنه، توهمی که دارای این سه تا امر رد میکنه. پس معنای کلام امام می شود که قول ما که گفتیم لم یزل علیما سمیعا بصیرا لیس یعنا، معناش این نیست که علمی که از خداوند است یوسف بالازلیه فیتعدد الازلیات، فیتعدد به نصب بخونید، یعنی حتی ان یتعدد الازلیات. معنای کلام این نیست که علم موصوف به ازلیت می شود تا نتیجه ازلی بودن علم این بشه که ازلیات متعدد بشند. خب شخصی میگه چه عیب داره ازلی متعدد بشه؟ متعزلی بالغیره، ازلی بالغیره. میگه ولو ازلی بغیر، ما ازلی بغیر هم اجازه نمیدیم. ازلی بغیر ایشون ازلی بالعرض میگه، ما اسلام میگیم ازلی بغیر، ایشون میگه ازلی بالعرض. چرا میگه ازلی بالعرض؟ ازلی بالعرض عبارت دقیقیه، همونطور که بغیر هم دقیقه. ازلی بالعرض یعنی به واسطه ازلی بودن فاعل ازلی است، نه خودش ازلی باشد. اگر فاعلش ازلی نبود و هم ازلی نبود، اما چون فاعلش ازلی است پس او ازلی است. بنابراین ازلیت رو بالحقیقه به فاعلش نسبت میدیم، بالعرض و المجاز به خود همین خلق نسبت میدیم. اگر این خلق خداوند در ازل آفریده شده و ازلی بالغیره، در واقع ازلیت مال خداست که او را آفریده، ازلیت مال این نبوده. اگر خدا ازلیت نمی داشت اینم ازلیت نمی داشت، ولی چون خدا ازلی بود اینم ازلی شد. پس ازلیت از آن خداست که مجازن به این داره نسبت داده میشه. پس بنابراین ازلی بالعرض در اینجا درسته، همونطور که ازلی بالغیر درسته. نه ازلی بالغیر قائل نیستن، اشاعره ازلی بالغیر قائل نیستن، ازلی به ذات قائلن. بعد بهشون اشکال میکنیم که این ازلی به ذات نمیتونه باشه، اون وقت اونجا جواب میدن صفته. اگر صفت باشه میگیم پس شد ازلی بالغیر، و ما بهشون میگیم ازلی بالغیر، اونام ناچارا معترف بشن به اینکه بله ازلی بالغیر. این که اشکال به خود شما وارده، شما اصرار دارید که اینجا قدیم، شما اصرار دارید که اینجا، شما اینجا اصرار دارید که قدیم زمانی بگیرید. من گفتم حادثه، من در روایت قبل گفتم حادث زمانی حادث ذاتی نیست، اونم در روایت قبل گفتم، قدیم اصلا نگفتم. قدیم ذاتی که اصلا ما اگه بخوام قائل بشیم غیر خدا که شرکه، هیچ وقت من نمیگم قدیم ذاتی. در قبل، در روایت قبل گفتم مراد امام حادث زمانی است، حادث ذاتی نیست. قدیم اصلا مطرح نکردم. وقت در
ازل دیگه اصلا چی؟ ازل دیگه قدیم زمانی نیست.
ازل یعنی، ازل یعنی مالا اول له
زمانی
میگه. اینکه
زمانی باشه میشه قدیم
زمانی،
قدیم زمانی باشه
بعد
قدیم
بالعرض چی میشه؟ یعنی خداوند. ببینید من چرا، من اینجا با تردید حرف میزنم، برای اینکه قدیم زمانی رو بعضی اصلا قبول نداره، بعضی ها قدیم زمانی رو قبول ندارن، لذا من به لحاظ اون قول هی دارم تردید میکنم. از تو خود فلاسفه هم قدیم زمانی رو بعضی قبول ندارن، میگن اصلا قدیم زمانی نگید، قدیم با زمانی نمیسازه. همونطور که میرداماد میگه بگید مثلا دهری، نگید زمان. اگر زمان و دخالت دیدین اصلا نمیتونید بگید قدیم زمانی. ولی بعضی میگن قدیم زمانی یعنی مالا یسفق و زمانون. خب قدیم زمانی داریم، مالا یسفق و زمانون داریم. من اشاره کردم تو حرفایی که با شما داشتم که اگر قدیم زمانی رو مالا یسفق و زمانون بگیرید قدیم زمانی داریم. بعضی اینطور نگرفتن، گفتن اصلا قدیم با زمان سازگار نیست، قدیم زمانی نگید. البته قولشون خیلی شاید رایج نباشه، اون قولی که میگه قدیم زمانی داریم اون رایج‌تره، ولی من که دارم با تردید حرف میزنم، یه بار حرف شما رو قبول میکنم یه بار رد میکنم، به مناسبت این دو قولی شده مسئله است. بنابر قول ابن سینا که میگه قدیم زمانی مالا یسفق و زمانونه، حرف شما درسته. ما قدیم زمانی داریم، قدیم زمانی داریم، ازلی است، یعنی قدیم است. منتها در خدا میگیم قدیم ذاتی، اصلا تو زمان نمیریم، میگیم قدیم ذاتیه، نمیگیم قدیم زمانیه، میگیم قدیم ذاتیه. در ما بقی میگیم قدیم ذاتی نیستن، قدیم بلغیر. اصلا بحث زمان رو نه در خدا نه در عقول وارد نمی کنیم. این که شما اصرار میکنید زمانی باشه، اصلا ما بحث زمان اونجا نمیاییم. نه بلعرز ما داره معنی میکنن دیگه، بلعرز یعنی بلواسطه بلمجاز. قدم رو شما اگر قدم رو شما اگه به عقول نسبت بدید، نسبتتون نسبت مجازیه. قدم در اسم رو خداست، از صفات اختصاصی خداست. اگه بخواد به اینا نسبت بدید میشه مجاز، میشه بلعرز بلمجاز، یعنی بلواسطه. همونطور که میگید نسبت وجود به ماهیت بلعرز بلمجاز، وجود در واقع محقق است و ماهیت به عرض وجود محقق، در اینجا همینطور میگیم. یعنی در واقع اون فاعل ازلی است. این فعل اگه ما ازلی میگیم به خاطر اینکه فاعلش ازلی است، نه به خاطر اینکه خودش ازلی است. پس اسناد ازلی به خودش میشه مجاز، اسناد ازلی میشود به واسطه فاعل. همونطور که اسناد ازلی به اسناد وجود به ماهیت میشه به وسیله مجاور، به وسیله متحد، با واسطه است. اونجا که اسناد با واسطه بشه میشه بلعرز، میشه مجاز. اینجا هم قدم رو، ازلیت رو شما به غیر خدا نسبت میدید میشه بلغیر. فیلسوف میگه بلغیر، ایشون میگه بلعرز. هر دو تعبیر درستی، هر دو تعبیر درست، یه تعبیر دقیقی هم است. بل یعنی به ذالک، بل یعنی به ذالک، یعنی قصد می شود، بل یعنا به ذالک قصد می شود به قول ما لم یزل علیما، این که انه ذاتون علامتون. دقت کن چطوری تفسیر میکنه علامتون رو، لیس فیها جهلون، سمیعتون بصیرتون. سمیعتون بصیرتون یعنی چی؟ یعنی لا یخفا علیه شیئون، چه مسموع چه مبصر. البته من گفتم چه مسموع چه مبصر، ایشون عامتر از اونی که من گفتم گرفت. لا یخفا علیه شیئون، ببینید همش داره سلبی معنی میکنه، همه رو داره سلبی معنی میکنه طبق مبنایی که خودش داره. لا انهون هاهونا ذاتون و صفتون، نه اینکه هاهونا در مرتبه ذات واجب تعالی، گایو هناک میگه، گاهی ها هونا میگه. هناک که میگه به خاطر رفعت مقام است، ها هونا که میگه به خاطر اینکه اقرب الینا من حبل الورید است. لا انه ها هونا ذاتون و صفتون، که این صفت این است چنانچه فیلسوف میگوید، یا غیر است چنانچه اشعری و کرامیه میگوید. و قدرت سر رزالش، این که این نیست و زاید نیست، اینو قبلا گفتیم در صفحه قبل گفت. خب حالا روشن شد از این دست، تموم شد. این مطلبی که من خارج نگفتم الان اشارهش بکنم، اضافهش بکنم. امام یعلم رو، یسمع رو، یبصر رو صفت فعل گرفتند و حادث قرارش دادند. قاضی سعید داره با شما موافقت میکنه، شما هم گفتی صفت فعله، منتها شما گفتید یعلم و یسمع و یبصر صفت فعلی است که قدیم است، ایشون میگه صفت فعلی است که حادث است. فرقتون همینه، شما یعلم و اینا صفت فعل گرفتید منتها قدیمش کردید، ایشون صفت فعل میگیره حادثش میکنه. میگه یعلم و یسمع و یبصر صفت فعلند، سمیع و علیم و بصیر یا علامه و سمیع و بصیره، اینا صفت ذاتند. پس روایت مشتمل بر هر دو صفت هست، هم صفت فعل رو داره بیان میکنه، هم صفت ذات رو. صفت فعل قبلا تفسیری کردیم، الان ملاحظه کنید اون تفسیر در اینجا صادقه. تفسیر ما این بود که صفت فعل اونیست که همیشگی نباشد. خب ایشون یعلم رو همیشگی نمیدونه، عالم رو علیم و همیشگی میدونه، ولی یعلم رو همیشگی نمیدونه. طبق تفسیر خودش این صفت صفت فعل میگیره. دیگران میگن که صفت فعل اونیست که مقابل داشته باشه، یعلم حادث رو مقابلش رو که لا یعلمه به خدا نسبت میدید. یعنی این یعلمی که معلومش حادث است، این یعلم برای خدا قبلا نبوده، این یعلم نبوده، نه علم نبوده، این یعلم حادث قبلا نبوده. خب پس شما مقابل اینو به خدا نسبت میدید و چیزی که مقابلش، صفتی که مقابلش به خدا نسبت داده شده صفت فعله. پس یعلم صفت فعله، یعلم بنابر هر دو تفسیری که برای صفت فعل گفتیم صفت فعل میشه. و من هذه التفرقه ای که امام بین یعلم و علیم گذاشتند ظاهر شد که عالم و علیم و امثال این دو از صفات ذات هستند، ولی یسمع و یعلم و یبصر و نظر اینها از صفات افعالند. و من ذلک از همین جا که این خبر مشتمل بر صفت فعل و صفت ذات هر دو هست، ظهر از سبب ذکر این خبر در این باب مرحوم صدوق در صدد اینه که اخباری که مربوط به صفات ذات و صفات فعلا اینجا ذکر کنه. و این روایت دوم با این بیانی که ما کردیم مربوط شد هم به صفات ذات هم به صفات فعل، پس مناسب است که این باب ذکر بشه. الحدیث الثالث به اسناده عن الحسین بن خالد، صدوق به اسنادش از حسین بن خالد نقل کرده که قال سمعت رضا علی بن موسی علیه السلام که یقول لم یزل الله تبارک و تعالی علیما قادرا حیا قدیما سمیعا بصیرا. تا اینجا روشن. فقلت له یا رسول الله ان قوما یقولون انه عز وجل لم یزل عالما. قبول دارن حرف شما، قبول دارن. شما میفهمید خداوند لم یزل عالمه، اونا میگن لم یزل عالمه، منتها اینو اضافه میکنن عالمن به علمه، یعنی با یه علم زاید. خدا عالم هست ولی به ذاته عالم نیست، به علمن عالم است، به سبب علم عالمه، نه به ذاته عالم باشه. به سبب قدرت یعنی با زمیمه قدرت عالمه، و به وسیله سمع سمیه، به همینطور تا آخر. قوم من یقولون انه عز وجل لم یزل عالما منتا به علم، و قادرن لم یزل قادر هست منتا به قدرتی، لم یزل حی هست منتا به وسیله حیات، قدیم هست به وسیله قدمی که بر او عارض میشه، سمی هست به وسیله سمعی که دارد، وسیله هست به وسیله بصری که دارد. که همه این صفات رو ازلی میدونه اونتا به کمک یک چیزی که حالا یا با ذات خدا متحد بشه یا با ذات خدا عارض بشه. بدون اون عروض و بدون اتحاد علمی، بصری، سمعی، امثال ذلک که قائل نیستند. فقال من قال ذلک، کسی که این حرف رو بزنی. بعد امام جلوتر رفتن، بلکه دانه به نزدیک به این حرف بشه، نه این حرف رو بزنی، حرفی بزنه که نزدیک به این حرف بشه، بوی این حرف رو بده. فقط اتخذ مع الله آلهه اخرى. بله دانه هم درسته، چرا قشنگتره، قشنگتره، تأکیدش بیشتره. دانه یعنی اعتقاده، بله دانه است، بله دانه هم از دین، از دین و اعتقاد گرفته میشه، دین و اعتقاده، دانه یعنی اعتقاده. کسی که این رو بگوید و اعتقاده به، ولی من یه خود تأکیدش کردم، قال به و دانه نزدیک شده.
این اخوان دامنه شرک رو داری گسترش بود به اجازه که اعتقاده بهتره.
یه وقتی قائل به این مطلب میشه مثل عشان من خواهم حرف قائل سعید بگم ها. یه وقت هم نزدیک میشه مثل فلسفه چون ایشون میگه که نه دامن من اعتقاد هست حالا اگه لغت نگاه کردیم دانه به من قرابه بود چه کنیم؟ میشه اینجا اراده کنیم یا نه؟ اگه دانه به من قرابه آمد هم دانه رو من اعتقاده میگیریم هم من قرابه میگیریم کلام مشترکه چون قرینم نداره و هر دو سازه کاره منطقه اگه دانه بگیریم خب معنیش اینطور میشه کسی که اینو بگه و فقط لغلغه زبانش نباشه اعتقادم پیدا کنه عوام مردم نفهمیده این مطلب رو میگن ولی علماشون فهمیده میگن طبق اعتقاد میگن وقت میشه شرک عوام مشرک نیست فقط قاله دیگه دانه درش صدق نمی کنه اما علماشون چرا قاله و دانه این معنی که شما میکنه معنی خوبی هم هست اما اگه بگیم دانه و قروبه نزدیک به این مطلب بشه نه یعنی بی توجه بگه یعنی حرفی بزنه که مدلول التزامیش هم اینه اینم به قول قاضی سعید میشه ملحد منتها ملحدش خفی شرک خفی خودشون بعدن تصریح میکنه میگه فلاسفه مبتلا به شرک خفیه حالا البته اینو نگاه کنید من شما گفتی شک کردم ولی دانه و نه قرابه احتمالاً میاد بله بله دیگه این دانه بنابراین که دانه به من اعتقاد باشه اگه دانه من نزدیک باشه من التزام نف نمی کنم اونجا ملتزمی کسی یه حرفی بزن اصلا نفهمه چی گفت اینی که کسی کارش نداره دانه اینی نزدیک به این حرف بشه معتقدن نه دانه بدون اعتقاد که هم خود قولش هم کافی نیست دانه اینی نزدیک بشه این حرف رو بگه ولی ملتزم هم باشه معتقدم باشه ولی بی اعتقاد که اصلا مورد بحث ما نیست فقط اتخذ معلوه آلهه اخرى یعنی مشرک شده و لیس من ولایتنا علی شیء از ولایت ما خارج شده اکیش این حرف بزن اگه شیعه است بدون کسی که شیعه نیست اگر هم مسلمانه بدون دیگه مسلمان نیست کافر شد اگه معتقد باشه بله اگه معتقد باشه به طور یعنی این که شخصی حقیقت ولایت رو داشته باشه شاید اینجور افرادی که ولو عوامند ولی خدا رو جسم میدونه عامیه خدا رو جسم میدونه فکر میکنه حالا خدا بالا آسمان نشسته که یه دفعه مثلا من با یکیشون صحبت کردم مثلا عوام خیلی تعجب میشد خدا هیچ حرکت نمیکنه دنیا رو اداره میکنه همونجا نشست تازه بعد از اینم که من بهش گفتم حرکت نمیکنه گفت همونجا نشسته و داره اداره میکنه بازم حاضر نشد جسم بودن خدا رو رها کنه اول که قالب حرکت بود که خدا میاد اینجا فعالیت میکنه و بعد که من بهش حالی کردم گفت همون بالا نشسته، همون بالا تازه بالا نشسته و داره اداره میکنه. این خیلی عجیبه، خوشم خیلی عجیب. بله بله، یعنی اینجور عوام اینا الان مشرکن، این حالیش نیست، ولی این ولایت بالا رو دیگه نداره. حقیقت ولایت اگه داشت اینجور فکر نمیکرد. یعنی اینطور نیست که آزاد باشن هر کی چی دلش خواست فکر کنه. خب باید بره یاد بگیره، باید خدا رو در حد امکان بشناسه. نمیخوام بگیم جهنمیه، ولی دیگه اون مقام بالا رو نداره. بله، تقوا ما تو عمل داریم، تو اخلاق داریم، تو اعتقاد هم داریم، تو هر سه ما تقوا داریم. تو عمل از حرام باید پرهیز کرد، تو اخلاق باید از اون اخلاقای ناپسند رذایل پرهیز کرد، در اعتقاد هم باید از اعتقادای بیجا ولو معذور باشیم بازم باید پرهیز کرد. در همه جا ما تقوا داریم، فقط تو عمل نیست. درست. ثم قال علیه السلام لم یزل الله عز و جل علیما قادرا حیا قدیما سمیعا بصیرا. من هر روزی که میخوام توحید صدقو بگم، وقتی از خونه بیرون میام، از جمله دعاهایی که میکنم که یکی از دعاهایی که هیچ وقت سعی میکنم فراموش نکنم اینه که خدایا حرفایی که به زبانم میاد تو این توحید و اینا، چون همش مربوط به روایات و اعتقادات، خلاف نباشه که فردا مؤاخذه بشم. اتفاقا امروز یادم رفت، خیلی با حواس جمع حرف من گوش بدید. امروز خودم به خدا نسپردم، آمدم بیرون. بله، لم یزل الله عز و جل علیم. بله، ثم قال علیه السلام لم یزل الله عز و جل علیما قادرا حیا قدیما سمیعا بصیرا. این نکته رو توجه کنید، لذاته، این لذاته همه اون اقوال رد میکنه. چون اونا گفتن اگر عالم است به علمن عالم است، قادر است به قدرتن قادر است، تا آخر امام میفهمد نه، همه رو دارد اما لذاته دارد، نه اینکه زمینه علم یا اتحاد علم باشد، زمینه قدرت یا اتحاد قدرت باشد و همچنین بقیه. بعد امام میفهمد تعالی اما یقول المشرکون، این رو قاضی سعید هم میکنه بر اشاعره، و المشبهون هم میکنه بر فلاسفه. میگه هر دو مشرک هم، اون تا اون شرک جلی داره بهش گفته امام مشرک، این شرک خفی داره امام بهش گفته مشبه. اولو من کبیر، من دیگه خارج کلام قاضی سعید هم گفتم با این بیانت. شرحون، این دیگه توضیح نمیخواد، من هر چه لازم باشه کلام خود سعید توضیح میدم، از خارج دیگه نمیگم. هذا الخبر قسم از ظهور الملحدین. این خبر، ظهور جمع زهره، زهر یعنی پشت، پشت ملحدین رو شکسته. قسمه رو با سات آورده، قسمه با سین هم به معنای شکستنه، همون ترش خوردن. قسمه با سات شکستن به جدا شدن، یعنی کمر وقتی که بشکنه فقط ترش بخوره قسمه با سین میگه، یا پا یا دست استخوان، استخوان اگه ترک بخوره قسمه با سین میگه، اگر استخوان بشکنه و جدا بشه قسمه با سات میگه. حالا ایشون میگه کمر اون ملحدین شکسته به طوری که اصلا دیگه قابل التیام و جوش خوردن هم نیست. این عبارت اینجور اونا رو رد میکنه. ملحدین یعنی ملحدین در خداوند که کفار باشند، میفهمد نه، همه مسلمان ها که ملحد در اسماء هند، نه ملحد در خداوند. ملحد در خداوند که کفار هند، از اونها توقعی نیست. اونا که کمرشون نه به این روایت، به خیلی چیز دیگه شکسته. این روایت کمر مسلمان رو میشکنه، مسلمانه که ملحده در اسما و صفات هم. این فی اسمایی متعلق به ملحدینه. این خبر شکسته پشت کسانی که ملحده در اسما و صفات خدا جل شأن است. اما این که اشعریه شکست کمرش یا به تعبیر دیگه ملحد است فضاحه. لکن هم یقولون که این نبی تعالی عالمون به علم هو زائدون علی ذاته خارجون عنها، یعنی خارجون عن ذاته، که اصلا سریع عبارت همینه، سریع عبارت که امام ردش میکنه همین حرف اشاره است. بعدم عبارت سائل رو توجه کنید، اما ان قوما یقولون انه عز وجل لم یزل عالما بعلم. این قومی هستن که به خدا اعتقاد دارن، مشرک نیستن، قومی هستن که میگن انه عز وجل، یعنی خدا رو قبول دارن، میگن لم یزل عالما بعلم، یعنی بین مسلمین گروهی این چنینی پیدا شده که بعد امام میفهمد اینا مشرکن. ولی خود مشرکین حرف بزنن که دیگه احتیاج به گفتن مشرکون نداره، نه مشرکی هستن همه هم میشنسن شون. لکونه هم یعنی لکونه اشاره یقولون این نبی تعالی عالمون به وسیله علم، که اون علم زائد است علا ذاتهی، یعنی ذات خدا، و خارج است از ذات خدا. خارجون خبره بعد از خبره، بله خوبه، خوبه زائدون علا ذاته یه خبر، خوبه خارجون عن ذاته دو خبر. و اما القائلون بالعینیه، آیا اینا مشمول این خبر هستن یا نه؟ اشاره که معلوم شد مشمول، اما قائلین به اینیه هلا معنا عینیت رو ما گفتیم، قاصدی عینیت رو گفت، منتها عینیت یه جور دیگه معنی شد. یا تو ماشه روایت قبل توضیح دادم عینیتشون قبول داره، نه عینیتی که فلاسفه میگه، عینیتی خودش میگه، یعنی ذاتیست که از علم خالیش نکن، عبارتش این بود. حدیث 16 هم از باب قبل صفحه 463 در اواخر صفحه بود، 6 خط قبل از آخر صفحه گفت اشارتون الى ان علمه تعالی لیس شیئا غیر ذاتی، اونجا تصریح به عینیت کرد. بعدم در روایتی که روایت اول همین باب اینطور گفت، گفت ذاته تنوب و مناب حاضر صفات و تقوم و مقام ها، عینیت رو اینطوری معنا کرد. حال پس عینیت قبول داره، منتها به معنی که خودش میگه. لذا وقتی میگه عینیت این مطلب رو میگه که عینیت به نه به معنی که من گفتم، بلکه علا معنا که انه عالمون به علمن که هو بین ذاته، همونی که فلاسفه میگن عینیت فلاسفه رو میخواد رد کنه، عینیت خودشو نه. خداوند عالمی است به علم، منتها علم عین ذاته، مثل اشعری نمیگن زائد به ذاته، و کذا باقی صفات. این در مورد علم بود، باقی صفات هم همینطوره. اما قائلون به عینیت در علم و در باقی صفات، اونها هم با این روایت رد میشن و کمرشون میشنه به این جهت، فلان الخبر مطلقان، خبر مطلقه، میگه عالم به علمن غلطه، چه این به علمن رو زاید حساب کنی چه به علمن رو این حساب کنی، قید نزده به علمن زایده. اگر قید میزد به علمن زایدن، خب جا داشت که بگید که امام فقط داره اشعار رو رد میکنه، ولی چون به علمن رو مطلق گذاشته و به علمن مطلق شامل زاید و شامل عینیت هر دو میشود، باید گفت که امام داره هر دو گروه رو رد میکنه، هم اشعار رو هم فلاسفه.
این
هر جا به علم به علمن صادق باشه باطله، مگر اینکه شما عینیت به طوری معنا کنید که عالمون به علم صادق نباشه. که فلسفه همیشه معنا میکنه، عالم به علم نمیگه، میگه اصل ذاتش علمه، نه عالمون به علم. اگر عالمون به علم او را بدانید ولو این علم رو عین کنید کافی نیست. حرف قاصی درسته، ولی فلاسفه اینو نمیگن، نمیگن خدا عالم است به علم که اون علم این ذاته، میگن خدا همون علم ذاتش علم، که همونی که خود قاصی دنبالش فلسفه میگه. بله ظهور در اشعاره داره، ولی در اگر کسی قائل بشه به اینکه خداوند عالم است به علمی ولی این علم به این ذات قرار بوده، اونم مشکل داره. قاضی سعید از کلام فلاسفه اینطور فهمیده که اینها خدا رو عالم به علمن میدونه، منتها علمو زاید نمیگیرن عین میگیرن، در حالی که اونا نمیخوان اینو بگن، اصلا تصریح میکنن خدا عالمون به علم نیست، بلکه اصلا علمون کلو اصلا ذاتش علمه، نه اینکه به وسیله علم عالم باشه بعد میان وقت این علم رو عین ذات کنه. خودشون متوجه هستن این کارو نمیکنن. فلان الخبر مطلق غیر مقید است به اینکه مراد از نفی کونهی عالمن این باشد که بخواد نفی کنه عالمن به علمن که اون علم غیر خود اوست، نمیخواد فقط اینو نفی کنه، قید نزده که علمی رو دارم نفی میکنم که غیر او باشه، بلکه علمی رو هم که این اوست نفی میکنم. هیچ وقت خدا به وسیله علم عالم نیست، چه این علم که وسیله عالم شدن او میخواد بشه غیر او باشد چه این او باشد. امام مقید نکرده به غیر بودن تا بگید این رو شامل نمیشه، چون مقید نکرده هم غیر رو شامل میشه هم این رو شامل میشه. مقید نشده به اینکه مراد از نفی کونهی عالمن به علمن این باشد که خدا عالم باشد به علمن که هو غیره، قید نزده که شرک در صورتی است که خدا عالم باشد به علمن که هو غیره، بلکه اگه خدا عالم باشد به کسی معتقد باشد به اینکه خدا عالم است به علمن کافیه که به شما شرک. این اولا. خب دو تا دلیل میاره برای اینکه قائلون به عینیت به وسیله این روایت رد میشن. دلیل اولش همین بود که روایت مقید نیست، شامل قائلین به عینیت هم میشه. دلیل دوم اینه که محذور این که ما بگوییم خدا عالم به علمن هست اینه که شرک گفته باشیم، یعنی برای خدا شریک قائل شده باشیم، اون علم رو ازلی بدانیم شریک خدا، یا قدرت رو ازلی بدانیم و شریک خدا. خب این محضور تو قائل به عینیت هم میاد، اونم داره قائل به علم میشه، قائل به قدرت میشه، منتها اضافه قرارش نمیده، این ذاتش میکنه. همین که یه امر دومی رو قائل شد شرک حاصل شده، میخواد این ذات قرارش بده میخواد نده. پس همون محضوری که در قول به زیادت لازم میاد که محضور تعدد آله هست، همون محضور در قول به عینیت هم میاد. ولن المفسده ای که تعدد آله هست تجریه هاونه، اینجا جاری میشه. هاونه یعنی در جایی که قائل بشیم به این که علم این ذات، خدا رو عالم به علمن بدونیم ولی این ذات خرابش بید، علم و این ذات خرابش بید. اینجا یه اشکالی بر قاضی سعید وارد میشه که شما خودتون رو دفعش کنید. اون اشکال اینه که ما علم و برای خدا ثابت میدونیم، میگیم عالمون به علمه، عالمون به علمه میگیم، بعد میام تو این علم میگیم علم یک مفهوم است و این مفهوم ثابت است، و مفهوم ثابت دو حالت دارد، یا مصداقش موجود است و مفهوم ثابت است، یا مصداقش معدوم است و در این حال مفهوم ثابت است. اگر مفهوم علم مصداقش موجود باشد، وقت لازم میاد خدایی باشد و مصداق این مفهوم یعنی علم هم باشد، اون ازلی اینم ازلی شرکه، تعدد آله هست. اما اگر اینطور بگیم مفهوم ثابته، مصداقش معدومه، خدا عالم هست به علم، که اون علم مفهومش ثابت است، مصداقش معدوم است، خود لازم نمیاد که ما علمی رو که عبارت از مصداق اون مفهوم باشه ثابت کنیم و حکم کنیم به ازلیتش و تعدد آلهه رو معتقد بشیم، چون دیگه چیزی نیست، فقط خداست. اون علم که موجود نیست معدومه، منتها مفهوم اون معدوم ثابت است. این توجه کنید همون قول معتزله است که میگه معدوم ها در ازل ثابتند، قائل میشه به ثبوت ازلی معدومات، بعد اون وقت میگه این معدوماتی که در ازل ثابتند بعضی هاشون موجود میشن، اینا میشن مصادیق موجود، مصادیق موجوده، بعضی ها موجود نمیشن، اینا میشن مصادیقی که معدومند، همه ثابتند، این همه بعضی هاشون مصداقند که معدومن، بعضی ها مصداقن که موجود شدن. اینو معتزله میگن، در همه معدومات، در همه امور و اشیا همین قائلن، میگن اشیا همه ثابتن، منتها بعضی ها ثابتی هستن که مصداقشون معدومه، بعضی ثابتی هستن که مصداقشون موجود شده. خب این قول، قول از معتزله است. حالا ممکنه کسی از نهای معتزله بیاد این حرف رو بزنه، بگه خداوند عالم به علمن هست، ولی علمی که ثابت هست یعنی مفهومش، ولی خودش معدومه. اگر خود همین علم رو که مصداق اون مفهوم ما موجود قرار میدادیم و ازلی قرار میدادیم، قائل به تعدد آلهه و ازل و موجود ازلی میشدیم، اما این کار نکردیم. ما خدا رو موجود دیدیم، علم و معدوم ثابت دیدیم، معدوم ثابت نه موجود. خب معدوم که نمیشه گفت، ازلی هم باشه معدومه، بفض ازلی هم باشه معدومه، معدوم که اله نیست که بگیم قائل به تعدد آلهه شدیم، این دیگه محضوری نداره. مرحوم قاضی سعید میگه که این قول سخیفه، یعنی قول به ثبوت معدومات سخیفه و قائل به عینیت هم این قول نداره. قائل به عینیت وقتی میگه خداوند عالم است به علمن، اصلا فکر این که این علم معدوم باشه نمی کنه، اعتقاد داره به این که این علم موجوده. اون معتزله است که میگه این علم معدوم است و ثابت، این فیلسوف میگه این موجود است، نمیگه معدوم و ثابت، اصلا معدوم و ثابت قبول نداره فیلسوف. فیلسوف میگه این علم موجوده، خب اگه موجود باشه، ازلی هم باشه، خب تعدد الهی لازم میاد دیگه، پس اشکال بعد فلاسفه وارده. اگر معتزله میتونه از این اشکال فرار کنه، به خاطر اون قول سخیفشه، و این قول سخیف رو فیلسوف نداره، بنابراین این راه فرار بر فیلسوف بس است، بر فرض بر معتزله باز باشه. لعنه، چرا تعدد آلهه لازم میاد بنابر قول فیلسوف؟ لعنه هازهی کلها مفهوماتون ثبوتیه، هازهی یعنی این صفات، یعنی این علم، قدرت، حیات، قدم، سم، بصر، همینا که تو روایت ذکر شده بود، اینا همه مفهومات ثبوتی هستند. مفهومات ثبوتی هستند یعنی مصداقشون موجوده. انقلت که مصداقشون موجود نباشه، مصداق معدوم باشه، ثابت معدوم باشه، میفهمد و قول به ثبوت معدومات که قول معتزله است سخیفون، اصلا اصلش باطله. گذشته از این، من القائل بها غیر قائل بهی، قائل بها یعنی قائل به عینیت، غیر قائل بهی یعنی غیر قائل به ثبوت المعدومات، قائل به عینیت فیلسوفه، قائل به ثبوت معدومات معتزله است. فیلسوف قول معتزله رو نمیگه، قائل به ثبوت معدومات نیست. پس راه، اگر راه فراری هم برای معتزله، اولا قول معتزله سخیف، راه فرار نیست، بر فرض هم از سخافتش صرف نظر کنیم با اون راه فرار قرار بدیم، فیلسوف از این راه نمیتونه بره، راه فرار بر اون بسته است، بر معتزله بازه. فیکون لها یعنی این مفاهیم، یا لحاظ صفات که علم است و قدرت و حیات و امثال ذلک، یکون لحاظ ثبوتون فی ضمن افراد خارجیش، و این ثبوت همون وجوده که افراد خارجی واجدش شدند. افراد خارجی علم موجودند، یکیش علم خداست که زمینه میشه به خدا یا متعد میشه به خدا، و همون علم خدا میشه ازلی تعدد آله لازم میاد. پس فیلسوف معتقد نیست به این که این مفهوم معدومه، معتقده به این که این مفهوم در ضمن وجود خارجی موجوده، عینیت داره. اگه عینیت داره پس معلوم میشه که در خارج هست، حالا یا متعد به خداست، عین خداست، زاید خداست، هر چی هست، زاده بر خداست، هر چی هست، بالاخره یه چیز خارجیه. شما حکم ازلیتش میکنی، اگه حکم ازلیتش بکنی میشه تعدد آلهه. فیکون لها، یعنی این مفهومات یا این صفات فرق نمیکنه، ثبوتون فی ضمن افراد خارجیش، فتتعدد القدما، قدما لا محاله متعدد میشه. و المنازع، کسی که این اشکال ما رو قبول نداره و میخواد یه جوی ازش دفاع کنه، مکابرون لمختص و فطرت الاصلیه، یعنی بدون دلیل باید دارد با مختزای فطرت اصلی خودش مقابله میکنه. فطرت اصلی خودش ممکن الان فطرت بدلی پیدا کرده باشه، بر اثر اعتقادات فاسد یه فطرت جدید پیدا کرده باشه، با این فطرت جدیدش که فطرت نادرستیه مخالفت نمیکنه، با مختزایین مخالفت نمیکنه، ولی با فطرت اصلی که خدا خلق کرده براش که فطرت انسانیشو داره مخالفت میکنه. و المنازع، یعنی کسی که در این گفته من نزاع کند و بخواد حرفای این من، حرفای مرا که کاملا واضحه رد کنه، مکابر یعنی بدون دلیل و مختزای فطرت اصلی خودش درگیر شده. بله؟ هر کی نه، حالا فیلسوفو میگه، هر کسی میگه، به طور مطلق داره حرف میزنه، فیلسوف باشه یا غیر فیلسوف. و میمو آیا اکده هازا، از چیزهایی که تاکید میکند هازا، یعنی مشرک بودن اشاعره و مشرک بودن یا ملحد بودن فلاسفه رو. اون حرفیست که امام در آخر عبارت فرموده که تعالی اما یقول المشرکون، یعنی مشرکون به شرک جلی که اشاعرند، مشبه اون مشرک به شرک خفیان که فلاسفه. مشبه خدا رو تشبیه میکنه به خلق و از طریق تشبیه به خلق خدا رو متعدد میکنه، نه مستقیما، ولی اشعری خدا رو مستقیما داره متعدد میکنه. نه تا خدا یا هشت خدا قائل میشه مستقیما و آشکار، اما فیلسوف با تشبیه خداوند به خلق، یعنی با قول به عینیت که در خلق سزاواره در خالق سزاوار نیست، خدا رو به خلق داره تشبیه میکنه و از طریق تشبیه به خلق گویا خدای دیگری داره قائل میشه، که این میشه شرک خفی. و می مایاکد هازا، یعنی این که این دو گروه هر دو مبتلا به، هر دو معتقدن به تعدد آلهه، مبتلا هستن به این محضور. قول از چیزهایی که دلالت میکنند، قول امام علیه السلام از در آخر خبر که فرمود تعالی الله اما یقول المشرکون، که این اشاره است به طایفه اولا که اشاعرند، زیرا که شرک اونها جلیس، پس میشه اونها مشرک گفت. و مشبهون، اشاره به طایفه ثانیان، زیرا شرکشون خفیست لذا بهشون مشرکون نمیگیم، چون شرکشون خفیه، ولی مشبهون میگیم. شرکشون خفیست که یظهر لأهل المعرفت بالله، هر کسی هم نمیفهمه، خودشون انقدر فکر کردن بازم نفهمیدن. باید معرفت به الله داشته باشه، اونم معرفت لدنی، نه معرفت کسبی. فلاسفه معرفت به الله داشتن، معرفت لدنی نبود، معرفت کسبی بود، در خدا به الهاد گرفتار شدن، نه در خودش، در اسمایش. اگر علم لدنی می داشتن این الهاد پیش نمی آمد، اونا علم کسبی داشتن، علم مدرسه‌ای داشتن، رفتن خوندن و یاد گرفتن، درست نفهمیدن، به شرک افتادند. کسانی که اهل معرفت به الله هند و خدا رو میشناسن، اون هم با معرفت لدنی، اونا مشرک نیستن. ولی فلاسفه با این که معرفت داشتن، اینطور نبود که مثل عوام بی معرفت باشن، معرفت داشتن ولی چون معرفتشون لدنی نبود به خطا را افتادن. صدر رو میگه معرفت من مشکات نبوه و الوحی نبود، ایشون میگه معرفت لدنی نبود. اگر کسی معرفتش من مشکات نبوت و الوحی نباشه یا به تعبیرشون لدنی نباشه، این لغزش تو کارش هست. حالا این کلیه، کبرا کلی دارم از میکنم، حالا صغرش فلاسفه هست یعنی باید بحث کنیم. کبرا درسته، اگر کسی از مشکات وحی استفاده نکنه، از علوم لدنی استفاده نکنه، بخواد نظر بده، این لغزش تو کارش هست. این کبرا درسته، شامل همه میشه، شامل همه میشه، هر کس بخواد باشه. اما صغراش کیه دیگه، اون یه بحث دیگه است، باید جدا و مجزا بحث بشه. ولله الحمد. نماز رو
که دارم مشبهه
دیگه، یا نظر ایشون میتونه در مورد فلسفه این داره فکر میکنه، چرا مشابه بودنش؟ اینکه گفت دیگه، گفت همونطور که ما علم داریم به واسطه علم عالمیم، خدا هم به واسطه علم عالمه، از اینجا شبیه همین. خدا رو داره به خلق شبیه میکنه، خلق با علم عالم میشن، ذاتن عالم نیستن، با علمی که بهشون افاضه میشه. خدا با علمی که بهش افاضه نمیشه عالم میشه، فقط همین فرقه. خدا هم با علم عالم میشه، ما با علم عالم میشه، منتها ما با علمی که خدا بهمون افاضه کرده، خدا با علمی که ما رو خودش. ولی هر دومون به علمن عالم میشیم، اگه هر دو به علم عالم میشیم، از اینجا شبیه همین دیگه. پس فلاسفه خدا رو به خلق شبیه کرد، تشبیه کردن، جز مشبهون هستن. البته به دید قاضی سعید. این که میگه به دید قاضی سعید که معلوم باشه ما خودمون این چیزا رو قبول نداریم. ایشون بالاخره مبناش بر اینه که فلاسفه رو در قول عینیت صفات لذات رد میکنه و در جاهای مختلف بر علیه اونا حرف میزنه. جاهای مختلف دقت کردی، چون بالاخره حرفشون قویه و جا افتاده تو جامعه علمی، حرف فلسفه جا افتاده. لذا ایشون خیلی سعی بر این داره که این حرفو باطل کنه. نگاه کنید ببینید، با اشاره اینقدر درگیر نیست که با فلسفه درگیره. علتش همینه که حرف اشاره خیلی جا نیفتاده ولی حرف فلسفه جا افتاده. باید در مقابلش به نظر ایشون، چون حرف باطلی، باید در مقابلش ایستاد. ولی ما که باطل ندونیمش، اگه باطل ندونیم در مقابلش نمیستیم. بله انشالله حدیث چهارم جلسه بعد.